این چون مربوط به خودم میشه و مسلماً به کسی چیز نیست دیگه، انتقاد به کسی نیست، انتقاد درو شخصی ها، یعنی یک نوع اوتوکریتیک هست. نه بله؟ آره، درک شخصی یه نقطه ضعف خود آدم. شما باز همون الفاظ دیگه بودن.
یه نوع الغا نیست، الغا انحرافی نیست، برای کسی که کارش بایستی تابعی این باشه.
این شاید امروز یک چیزی هست که تمام همین جامعه شناسا یکی از عوامل از خود فارغ شدن و از خود بیگانه شدن انسان رو تخصص میکنه. تخصص آدم چند بعدی ره که هر انسان چند بعدی هست یک بعدی میکنه دیگه. وقتی که شما یک کفاش وقتی که تا به شما میرسه آشناتون هست ها، ناخودآگاه اول چشمش میره رو کفشتون، بعد با شما احوالپرسی میکنه. یک عینکساز اینجوریه، نیست اینجوریه؟ یک طبیب چشم، یک خیاط اول لباسات رو نمیبینه بعد پرسونه، یک سلمانی اینجوریه، یک متخصص، یک طبیب اصلا. یک طبیب تا شما رو به ذهن میاره، وضع مزاجتون رو به ذهن میاره، بعد حالا خودتون رو میپرسه. یا وقتی به خودش فکر میکنه بیشتر وضع رودش و معده‌اش و کلیه‌اش و اینها رو نگاه میکنه، وقتی به درونش نگاه میکنه تا اون درونی که ما میفهمیم ازش. به خاطر این معلوم میشه که تخصص آدم رو یک بعدی میکنه، یک ساحتی، به قول مارکوزه یک ساحتی، اون این دیمانسیو. اون وقت اینه متاسفانه تمدن بر اساس تخصص هم هست، یعنی تا تخصص به وجود نیاد تمدن به وجود نمیاد. تا شما فقط توی رشته کاشی نباشین، من توی رشته شعر نباشم، ایشون توی رشته نمیدونم معماری نباشه، ما آقا توی رشته فقه نباشه، خب پیشرفت نمیکنه. از طرفی میبینیم همونطوری که یکی از فلاسفه میگه تمدن بر اساس ساعاتی ساخته شده است که انسان از خود بیگانه بوده است. تمدن محصول ساعات از خود بیگانگی انسان است. خیلی حرف مهمیه. نهضت ها چجور از بین میرن؟ نهضت ها، یک نهضت که به وجود میاد تمام ملت رو بسیج میکنه، یک توحید ملی ایجاد میکنه، از طبقات، گروه ها، تیپ ها و رشته های مختلف یک توحید ایجاد میکنه، همه اسلحه به دست میگیرن برای مبارزه با دشمن، نیست؟ همه زندگیشون رو با هم مخلوط میکنن، همه با هم برادر میشن، فاصله های طبقاتی از بین میره، نیست؟ تیپ ها از بین میره، اختلاف فرهنگ از بین میره، حتی اختلاف زبان از بین میره، حتی اختلافات فرقه ای از بین میره، نیست اینجور؟ در هند به جای رسیده بود که نیاز به وحدت به جای رسیده بود در برابر انگلیس ها که حتی برای نشان دادن نهایت حسن نیتشون هندوها می آمدن، خودشون گاه قربانی میکردن برای رضایت خاطر مسلمان ها. این نهایت فداکاری از مقدسات فرقهیشون میگذاشتن برای رسیدن به یک وحدت متعالی تر و بالاتر است. تو این حد میرسه دیگه، یک نهضت اینجوریه. بعد که رو کار میاد باز شعبه شعبه میشه، یه عده میشن کارمند اداری، یه عده میشن ارتشی، یه عده سیاست مدار، یه عده روحانی، یه عده در امور خارجه تخصص دارن، یه عده در امور داخله، یه عده اقتصاد دار. این مجاهدین همه میشن چی؟ تخصصی. بعد دیگه روح از بین میره، یک پیکره که تیکه تیکه میشه اون روحش از بین میره. یکی از این جامعه شناسا که خودش هم نمیتونه تمدن رو نفی کنه، مجبوره بگه که یه جامعه ای که من میخوام جامعه پیشرفته باید باشه، صنعت درش پیشرفته باشه، علوم درش پیشرفته باشه، باید تخصص باشه. اما برای اینکه انسان در این رشته‌های تخصصی از خود بیگانه نشه، میگه که یک کارمند اداری میتونه در این حال چند ساعت به باغبانی بپردازه، هر سال یک ماه بتونن استادای دانشگاه، وزرا، فلان تو کارخانه کار کنن. این الان هست، این برنامه ها هست، ولی این باز به صورت مصنوعی میشه. الان هم هست این تو کشورهای انقلابی، این برنامه گذاشتن که مثلا وزرا، مدیر کلا، اساتی، شخصیت های سیاسی فلان یک ماه برن تو کارخانه یا مزارع کار بکنن، یا یک نفری بتونه مثلا یک ساعت چیز بنویسه، دو ساعت مطالعه کنه، یا یک 3-5 ساعت هم تو کارخانهش کار اقتصادی بکنه. ولی این یک برنامه تصنعی میشه. کار اصلیش همون کار اصلیشه، این نام ادا میشه. اما تنها جایی که واقعا تو تاریخ نشون میدیم که تخصص وجود نداره در حول و حوش پیغمبره، که شما تخصص اجتماعی نمیبینید. یعنی تمام مسلمان ها در آن واحد مرد عمل و مرد اندیشه و مرد ایمان و مرد مبارزه و مرد کار تو صحرا و زراعت و مرد اجتماعی و مرد حقوق، مرد مسجد، مرد عبادت و مرد سیاست بودن در آن واحد. نیست اینجور؟ در آن واحد همینجور بودن اصلا. به خود پیغمبر یکی از نمونه هاشه. شما نمیتونین تیپ براش معین کنین چه تیپ آدمیه؟ تیپ کارگره، تیپ رزمنده است و تیپ تاجره. آره، یک تیپ، یک تیپ خانواده دوست و اهل خانواده و پدر و خوب و شوهر و خوبه. یک تیپ اجتماعی و سیاستمدار و مردمدار و مرجعی که بشینه همه بیان اونجا مشکلاتشون، اینجور تیپیه. مثلا یک تیپ اقتصادیه یا یک تیپ رهبر سیاسیه، یک نظامیه مثلا، یا یک آدم زاهد و عارف و خودساز و درون گراب و اینهاست. اینها رو نمیتونیم ازش در شخصیت او تفکیک بکنیم. یا حضرت امیر یا تمام اصحاب دیگه، حتی ابوبکر، عمر، عمار، نمیدونم همه تیپایی که پیغمبر ساخته. حالا او اختلافات که ما داریم و انتقالاتی که داریم اون جدا اصلا، اون بحث اجتماعی که داریم یک همچه حالته. ما این اصلا بی خودی افتادیم توی این حرف اصلا. اینه میخواستم بگم که حرف زدن یکی از انحرافاتش اینه که آدم ره که به همه چیز دیگه احتیاج داره، تمام احتیاجات دیگه‌اش رو تعطیل میکنه. آدم احساس نمیکنه، احساس ضعف‌های خودش رو نمیکنه، احساس کمبودهاش رو نمیکنه، احساس اینکه من از خیلی از آدمایی که مستمع من هستن ضعیف‌ترم اینا رو نمیکنه. و چون بهتر از همه حرف میزنه، احساس کاذبی بهش دست میده که بهتر از همه هم شاید فکر میکنه یا بهتر از همه هم هست. این بزرگترین اول انحرافه. در صورتی که من به قدری از همین شاگردای خودم احساس حقارت کردم و داشتم که اندازه نداره که دیدم در عمل اونا که حتی من اول اونا رو تو خط انداختم، از من در عمل در فضیلت اخلاقی فرسنگ ها جلوه. بعد یک مرتبه یادم میامونه که من این کم بود احساس نمی کردم در موقعی که ما پشت تریبون بودیم و یا در کلاس فلسفه می فرمودیم. و
چاشنی کارش حرکت بشنگی، البته اونجا حرارت بیشتره، چاشنی برد
که ممکنه چند سر باشه، اما کارش مهمتره. سرکی اون با یه هدفی داره که میگه با یه انرژی، اما حرارت هم باید چاشنی. از لحاظ تکنیکی بله، ولی از لحاظ این که خود اون چاشنی برحال یک تیکه فتیله بیشتر نیست. این نمی فهمه. اینو نمیفهمم. خیام گونه همه چیزه. اینو نمیفهمم. بعد یک چیز دیگه هم هست، به اون اینه که همونطوری که توی قانون تکامل هست، میگن هر عضوی که بیشتر کار بکنه بیشتر قوی تر میشه دیگه، هر عضوی که کمتر کار کنه کم کم ضعیف تر میشه. از بین ذهن آدم هم یکی از اعضا آدمه. سخنران نویسنده فقط ذهنش کار میکنه. من گاهی فکر میکردم که همین مقاله رو بنویسم این بوده قضا نخوردم اینا چی فلا اینا از لحاظ بهداشتی مثلا این همین اگر بنویسم بعد میمیرم اصلا مهم نیست، برای که دیگه میارزه به این که همین تموم بکنم بعد از بین. این خودش درسته علامت خیلی اخلاصه، اما علامت انحراف هم هست، برای اینکه معلوم میشه بیش از اون چی که ارزش داشته من به این نوشته حساسیت قائل بودم دیگه، به بی الفاظ حساسیت و ارزش قائل بودم و قیمت باش تعیین کردم. چون ذهن فقط کار میکنه، از اینجا آدم سخنران دیگه نه عمل میخواد کسی، نه مایه گذاشتن، نه پول دادن، نه کار کردن نیست. مجلسی تشکیل میدن و آقا تشریف آوردن رو بفرمه اینجوری. بعد کم کم این به صورتی در میاد که همه استعدادهای انسانیش تعطیل میشه، فقط استعداد ذهنیتش و حافظش روش میکنه و هنر نتاقیش روش میکنه. در خون یک جزء بزرگتر از آره یک بعدی در همون رشته یک چیز آدم منحرفیه، درست مثل اینکه یک آدم گردنش مثلا فقط روش بکنه مثلا یا دماغش گنده بشه مثلا فقط یه همچه حالتی در میاد. بعدم که دیگه یه غرور با آدم دست میده به یک رضایت خاطری که اول انحراف و گمراهی همون رضایت دید، بعد که یک ضربه آدم میخوره یا زبونش میبندن یا قلمش میشکنن یا به هر حال عقبش میزنن و در حالت شکست به ارزیابی خودش میشینه، ضعفاش بروز میکنه و میفهمه چقدر از اعضاء معنوی وجودیش سالها تعطیل بوده و اصلا استعمال نشده و ضعیف مونده. و یک آدمی که یک آدم معمولی بوده، او در ضمن کار و در تجربه رشد پیدا کرده و از این جلوتر افتاده. خود این کم وضعی که الان ما داریم، این همه از روحانیت توقع داریم که چرا نیاز زمان رو درک نمی کند، چرا نیاز طبقات محروم رو درک نمی کند، چرا تضاد طبقاتی رو حس نمی کند، چرا استثمار رو نمی فهمد، چرا فقه ما رو از این محدوده منافع یک عده پولدار بیرون نمی آرد. این میان رو میگیم که چرا چرا این چرا چراها بی خودیه که محاله انتقادات بی خودیست. به خاطر این که وضع زندگی یک روحانی رو اگر شما نگاه کنیم نمتونین چنین توقعاتی رو ازش داشته باشین، برای اینکه او به صورت یک سیستمی در آمده، یک طرز در آمده که اینجور کارا رو میکنه، همین احکام فقهی و دینی و مسائل فلان، بعد شده یک شخصیت اجتماعی و چون شخصیت اجتماعی شده خود به خود با شخصیت‌های اجتماعی از نوع دیگه که معمولاً پولدارا و میزدارا هستن سر کار داره دوامه. بله او آدمیست که واقعاً علی دوسته، محمد دوسته، قرآن شناسه و واقعاً همه زندگیش هم تو اسلام میذاره، ولی از لحاظ رابطه اجتماعی ای با کسانی که در سطح حیثیتی خودش هستن سر کار داره. کسانی که از لحاظ حیثیتی با یک شخصیت بزرگ فقهی سرکار دارن که یک شخصیت بزرگ بازاره، یک شخصیت بزرگ اجتماعه، یک شخصیت بزرگ سیاسیه، بله یک آدم متمکن معنونه، هیچ وقت یک دهقانی که یا یک کارگر کوره فزخانه این که مرید فلان آیت الله هم هست، مقلدش هم هست، تمام خانوادهش هم بر اساس رساله آقا بزرگ میکنه، در خودش میگنجانه که یک روز هم آقا رو به سر سفره خودش دعوت کنه؟ تا حالا همچی حادثه پیش اصلا آمده بعد از حضرت علی؟ یا اصلا توقع چنین چیزی، یک فاصله بین آقا و آقا هست، دیوار نامرئی که تسخیر ناپذیر است. نه خود به خود این در طبقه اجتماعی بالا محصوله، طبیعی است که اون نمیتونه حس کنه که مردم چی میکشن. اصلا اینه که از طور روایات و آیات که هی بهش سیخ میزنه که به توده مردم باید گرایش پیدا کنیم، فقر نمیدونم کاد الفقر ان یکون کفر و فلان، اینا هی قرآن سیخ، این تنها احساسی که درش وجود میاد اینه که نزدیک مثلا زمستان که میشه از این آقایانی که اطرافش هستن اینا رو جمع کنه، اینا رو هی دستمال کنه از لحاظ دینی، هی نمیدونم تحریک کنه، هی بادنجون زیره دیر تو خواب شد بسید، این هایی که برای خاک زغال، بله برای خاک زغال یه دیگه. بعد میفهمه که اون رسالت چپگرایی اسلامیش هم انجام داده، بیشتر از این نمیتونه بفهمه و نباید هم بفهمه در اون محصور بودن طبقاتی که داره که. ولی امروز وقتی که تو خودسازی به یک مهندسی که 20,000 تومن حقوق داره، به یک کسی که جوانی که تو زندگی اشرافی و لوکس مثل گل بزرگ شده، ایمان اعتقادی او وادارش میکنه که برو از این طبقت بکن و برو با دهقان، با کارگر، با اصلا برو 8 ساعت توی یک کارخانه کار کن، ببین معنی کار چیه، ببین پینه دست بستن چیه، ببین توی اتاق 2 متر در 3 متر یک خانواده 5 نفری گنجوندن از لحاظ فیزیکی چیه، حالا از لحاظ روانی و عاطفی و تربیتی اینا، یعنی اینا هیچ، از لحاظ فیزیکی بگنجون اصلا که جا بشن و بری بعد بتونی نه تنها برای اینکه حرف بزنی، برای اینکه راه ره، برای اینکه خودت آدم بکنی اصلا، یعنی از زندان وراثتت و زندان اجتماعی و زندانی که زاییدن و زاییده شدنت برات ایجاد کرده از اون بتونی نجات پیدا کنی اول. خب امکان نداره چنین چیزی. ما خود به خود هر تیپی که پیدا میکنیم این تیپ قبل از تولد متولد شدنمون برای ما تحمیل میشه، همونجوری که زبان فارسی برای ما تحمیل نمیشه، وضع اجتماعیمون هم برای ما تحمیل میشه، رفقامون هم برای ما تحمیل میشن، تعیین میشن قبلا، و خود به خود حساسیت هامون هم از کجا میاد؟ از محیط اجتماعیمون میاد. محیط اجتماعی منظور که بوده همونجور، دینمون هم همونجور خواهد بود، ایمانمون هم همونجور، ادبیاتمون، هنرمون، ذوقمون، حتی انقلابی بودنمون هم باز هم در همون پوست تخم‌مرغ باز منحصر میشه، باز توی همون پوست تخم‌مرغ. پیغمبر اسلام کاری که کرد، یکی از کارهای اساسی کرد، یکی این که افراد از تیپ‌های طبقاتی اجتماعی خودشون عملاً کند، یکی از محصوله جغرافیایی کند. دو تا زندان آدم داره، یکی زندان اجتماعی، یکی زندان جغرافیایی. یکی من در این گوشه از تا جغرافیای دنیا متولد شدم، این خودش یک مقدار تعیین کنندگی برای من ایجاد کرده. من اگه در سوئیس متولد می‌شدم یا در مصر متولد می‌شدم یا در تانزانیا متولد می‌شدم فرق داشتم دیگه. بنابراین در این وضع جغرافیایی خودش یک وضعی برای من تعیین کرده.
یعنی فرمانجاتون بند نیت به پای دل از وطن مبن، بیرون نرفتن از قفس آسمان بست.
آره دیگه، بله اقلا زندان بزرگ بکنه، اقلا بله دیگه اقلا دیواراش بزرگ بکنه، اقلا توی قلعه زندانی باش، نه توی سلول دیگه. آقای
دکتر، این کسانی در دولت در همون طبقات بودن و بعدم بزرگ شدن و بعدم دیدن این
طبقه شون عوض کردن،
نه نبودن بسید که در طبقه که بزرگ شده بوده، از اول خودش از سطح هایی هم بوده توی طبقات،
هم کارکار هم دیده، تحصیلش تدریدیش برخورد داشته دوباره
شم همین ها بودن، بعد هم رسیده
بعد بکنی
به مرحله بدبا نمیشه میتونی فکر کنی که همون چطور این کنه. برای اینکه 60 سال عمرشو این طور خون گرفته اومده بالا، 10 ساله که درد میبسته شده،
بله
اونم یا حالا روی وضعیتی که ایجاب نمی کنه بهش بسنده،
بله
بعدا 50-60 سالشو اینطوری بزرگ نشده که،
بله اون یک رابطه دیگه داره، یکی از این
بله.
نه اون یکی دیگه از این یک چیز جامعه شناسی که از علما یک از روحانیون میگفت خیلی جالبه، با اونی که اکثریت مراجع و روحانیون ما از مصطفى آمده، یعنی اینجور، یعنی 99.5% اولا از اونجا آمده. روستا چه بافتی داشته؟ روستا یک بافت سگانه مثل همه جامعه های بشری بزرگ، یک بافت سگانه ژاندارم آخوند خان داشته. این سه نفر حکومت میکرد، بقیه هم رعیت، یعنی هیچ در حد حیوانات. این سه نفر هستن که واقعا زندگی میکنن، نیست اینجور؟ درسته حالا مثلا آقایون دکتر هم اضافه شدن که به جای هر سه میچاپن، یک دکتری که می الان میره جده و جای هم خان و آخوند و جاندار بود، اصلا تاریخ سر گردنه میچاپه، یه چیزی هم اضافه میاد نیست اینجور الان هستن. من دکتری دیدم که رفته بود کبیر دهات ما و بعد از مثلا 4-5-6 سال پولی جمع کرده که اگر تمام اون دهات با جارو میروبن اونقدر میروبیدن اونقدر پول نداشت، نمیدونم از کجا آورده، خلق کرده اوش. اونا مسئله جدیده، ولی به طور کلی بافت تاریخی روستا این سه نفر بودن که حاکم بودن بر رعیت. این سه نفر همه هر سه با هم ارتباط دائمی دارن دیگه، نیست اینجور؟ رابطه این سه نفر رابطه خیلی دوستانه و نزدیک و هر دوم تحت تاثیر خانه، نیست؟ به زیر بنا اقتصاد بوده دیگه، این دوتا زائده بود دو نفر. اون وقت همین آدم پسر همین آدم می آمده درس می خونده، بعد با همین روحیه و با همین رابطه ای که تحت تأثیر و حساب محکوم حکم خانه دهه درس می خونده، بعد می شده سقط الاسلام، حجت الاسلام، آیت الله، بعد می شده آیت الله العظمى، شخصیتش می رفته بالا. اما همون رابطه ایده که باباش با اونان ملای ده با خان ده داشته، همون رابطه در مملکت با خان مملکت داره، اینجوری میشه. این رابطه اجتماعیش
بوده.
حالا بوده دیگه، رابطه اجتماعیش در از لحاظ کمیت تغییر پیدا میکنه ها، از لحاظ کیفیت تغییر پیدا نمیکنه. یعنی یک رشد حجمش فرق میکنه، حجم قلمرو فرق میکنه، ولی رابطه همون رابطه است، نه همون رابطه است. برای این وسوسه‌ای هم روحیه‌ای که بر حوزه ما حاکمه اون روحیه است. این طلبه گرسنه هم وقتی که بحث طبقاتی میکنی دست راستی تر از پولدار میشه. ما چقدر ما دیدیم که بله چقدر دیدیم که ما کسانی که گرایش مذهبی داشتن ولی خودشون از لحاظ فقد مادی جزء محرومین بودن، از لحاظ فکر دینی از دست راستی ترین آدم ها هم دست راست‌تر بودن.
به
صورت
کی پیاده میکنه؟
به صورت کی پیاده میکنه؟ به صورت محیطش پیدا پیاده میکنه برای شرایط وضعی که بوده دیگه. برای اینکه امکان نداره کسی که میگه از کسی میپرسن چجور فکر میکنه، قبلا باید پرسید که از کجا میخورد. یه اصل کلیه است، غیر از کسانی که یک تیپ استثنایی هست، استثنایی که قاعده نمیشه که استثنایی رو بلش. این آقا چگونه فکر میکند باید قبلا پرسید که از کجا میخورد. از همون جایی که میخورد از همون جا فکر میکند. اصلا نمیشه جور دیگه فکر کرد، اصلا نمیشه. مهاجرتی که پیغمبر انجام داد تنها انتقال از شهر به شهری نبود، انتقال از یک جور آدم به یک جور آدم دیگه است، انتقال از مجموعه ای از بافت سرطانی سنتی موروثی است، کندن مثل یک قده ای بیرون انداختنه و آمدن در یک دنیای آزاد جور دیگری بر اساس اعتقاد خود را ساختن و دو مرتبه رابطه برقرار کردن. آدمی که در هم مکه گلدار بوده، بله گلدار بوده، تاجر بوده، اشرافی بوده، طبیعتاً این جز در دایره ابو سفیان و ابو جهل و رفقای جز در دار و ندوه و مجلس و پاتوقی جز جلو اون مجلس شیوخ اشراف نداره، ولی آدم خوبی هم هست، ولی آدم خوب و فطرت خوبی هم داره مثل ابو طالب، جز او جبر نداره، این نمیتونه محمدی فکر کنه اصلا. این باید از اونجا بیاد بیرون کشیده بشه، از اونجا کنده بشه، اگر نه نمیتونه. یک چیزی اسلام رو به عنوان یک دکوری می به عنوان یک پوشیتی اینجاش میگذارم مسلمون هم میشه، ولی ذاتش ذات اشرافی قریش. این باید از اونجا با این چنگک هجرت باید بکنیش بیاریش در این فضای آزاد روشش بدی، باید بکاریش به منطقه، از اونجا درش بیاری توی مدینه بکاریش توی هوای آزاد، توی هوای خوب و سالم، الان پیوندش بزنیم آدمش. بعد همی بابا که همیشه اونجا میشسته و همیشه دستی بوسیدن و همه رفقاش هم اشراف و رجال و فلان و شجرش هم تا پشت حضرت آدم معلوم بوده، بله این آدم، و بعد همه هم برش کار میکردن و میآوردن و میآوردن میخورده، این نمیتونه بفهمه بعضی چیزا رو. باید چیکارش بکنین؟ پیغمبر همینه، برش میداره میارش مدینه، بعد گرسنه میمونه. اولین بار گرسنه میمونه رو میفهمه اصلا،
لابراتوار گرسنه،
سخنرانی نیست، این اصلا تو شکمش حس میکنه که گرسنه یعنی چی. بعد خانه نداره، خانه هم نداره، یک چند شب تو مسجد میخوابه میمونه. خوابش میبه آدم که جا به جا میشد، اونجا خوابش نمیبرد، الان اینجا تو مسجد، اون چی مسجد یا خب پس معلوم میشه هم خانه میخواد، خانه میخواد غذا بخوره، غذا نمیخواد. مریض میشدن به قدر مریض شدن که شایعه پیچیده بود که هوای مدینه برای مردم قریش کشنده است، همه از بین میرن و عقیم میشن. برای همین بود که بعد از اصلا شایعه عقیم شدن مسلمان‌ها در مدینه مطرح شد که اولین بچه‌ای که متولد شد در مدینه جشن گرفتن مسلمان‌ها، که پس معلوم میشه ما عقیم نشدیم. این مسائل چقدر اصلا غیر نیست، اصلا خب آدمای حسابی و اشراف و قریش اینجا اصلا کوی دلی بود، آخه دلی بود، چهار تا خرما کار بدبخت اینجا زندگی و پست عرب زندگی می‌کردن. حالا خب حالا این که ننگش میامد اصلا در مدینه زندگی کنه، باید نخیر گرسنه هم هستی به کارم بکنه. خب کسی که سرمایه هم نداره، املاکش اونجاست، همه اونجا ضبط کردن یا بچه هاشو گرفتن ندادن.
اصلا مسافر نفترسن که موارد مریض بشن به در دروازه مسجدی میرسیدن در سفر
رسیدن تشعیر، بله تشعیر میکردن، بله
مثل اولاق ارخم میکردن و
الان هم همجور
که چیز بشه که این شفوم داشته باشه که مریض نشن بعد وارد مریض.
روح چیز نفهمه که اینا مالاری هم گرفتن چون بعد خب حالا به گرسنه هم هست اولین بار گرسنه بعد کارم باید بکنه کار چجوری کار بکنه آخه این کاره چیزی هم چه پشت میز نشینی هم نیست خب باید مثل عمله بری در کوچه واسطی آقای ابوبکر درست خیلی محترم هم هستی و شخصیت بوده اینجا مثل عمله درست اینجا عمله ای که آره چه شده برای کار کارم نیست پستر از باز قوس و خزرش برای یه قریشه که اشرف عربه چهار تا یهودی باز پسترین یهودی ها زنای بیوهی که شوهراشون مرده کارگر ندادن پیش اونا باید بره کار کنه گذار شده بودوشه چند تا نخل دارن مثلا نخل نخلی کنه بعد پیغمبرم مثل همه عملا باید بیا کار کنه بعد اونا بیان بگن که تو به کار برس ما عوض تو کار میکنیم و با تو نصفه میکنیم برای که فقط دوتا خورما در روز گیر بیارن شکم شاسی کنه اینا مسئله حالا دیگه ذهنی شده ولی آدم این که این جور زندگیش عوض میشه این آدم اسلامش هم عوض میشه مثلا اسلامش هم عوض میشه یک اسلامی رو میفهمه که ماها دیگه نمیتونیم بفهمیم ماها نمیتونیم بفهمیم میگن که روزه رو برای گذاشتن که گرسنگی رو بفهمیم ولی این روزه های الان که ما میبینیم تمام این کمبودهای ویتامین در ماه رمضان جبران میشه که چه گرسنگی بگیم سر خدا رو خودم خواهم داریم این بازی دادن مذهبه که نه واقعا کسی کار نمی کنه و روزه روزه چی میگیره آخه نمی فهمه که چی هست
تمرین اکرسان رو بهشت
نه تغییر بعد رژیم غذایی که دیگه منت نمی این باید جنسش عوض میشه جنسش عوض میشه یک نفر از ما مسلمان ها اگر که بتونیم یک شب بریم در همین جنوب شهری که 2 کیلومتر فاصله با ما داره همین مسلمانی که از ما متقی تر هم هست معتقد تر هم هست هم کیش ما هم هست برادر دینیمون هست یک شب اگر بتونیم با او در جایی که او عمری رو زندگی میکنه بچه هاش میپرورنه باش بتونیم یک شب بخوابیم در اونجا یک شب سر از تفلشون با بچه های خودمون بشینیم میفهمیم که حس کردیم معاخات یعنی چه پیمان معافات یعنی چه و الا فاصله 2000 کیلومتر بین من و اون کسی که در اون سلیمانیه میشینه حس بکنیم بعد از برادری دینی صحبت کردن این همون لفاظیه ولو هی پشتش آیه بگم پشتش شعر بگم پشتش روایت بگم پشتش بحث جامعه شناسی بکنم اون حرف مفت اونا هنر سخنرانی هنره ربطی به واقعیت اجتماعی نداره این ننگ نیست که کسانی که به مادیت معتقد باشند زندگی اجتماعیشون ده و دنیا ره بتونن دنیا ره او با این همه تحلیل عمیق اخلاقی که دنیا شده در اسلام دنیا ره بکنن تا ایدئولوژی مادی پیدا میکنن دنیا ره کنار بگذارن و بعد برن با محرومیت زندگی کنن و با محروم ها هم درد بشن و ما که تمام شب و روز منبرها علیه دنیا برای ما سخنرانی میکنن و خود ما هم قبول داریم که دنیا چقدر ما رو خراب میکنه و فاسد میکنه بعد این سخنرانی ها رو بشنویم بعد خود ما بانی سخنرانی ها بشیم و خود ما این سخنرانی ها رو بکنیم و خود ما غرق در دنیا بشیم و در زندان دنیا بمیریم این معلوم میشه که زندانی هم اصلا و این الفاظ هیچ ارزشی نداره اصلا هیچ اثری روی سرنوشتی نمیگذاره واقعا نمیگذاره و تا وقتی هم که ریش مذهب به پول بنده این مذهب شانسی نداره تا وقتی که الان اگر بانی برای دین پیدا نشه هیچ مرجعی، هیچ مفتی، هیچ سخنرانی، هیچ نویسندهی برای دین کار نمی کنه اصلا این روحانیت خودمون اگر بانی نداشته باشه نیست آقا مگر خب یکی دیگه که بله کار نمی کنه این دین میخواد چی بشه آقا دینی که با بانی پول بانیش باشه او دین بر حامی همون پول خواهد بود دیگه امکان نداره جور دیگه باشه برای اینکه حق نون نمک با هم دارن دیگه یا با هم چنان پیوند دارن که در تمام 1000 سال حالا باید کمونیست ها بیان از توده و از مردم و از مبارزه با دنیا باید صحبت کنن که اصلا زیربنای فکریشون دنیا پرستی است اصلا و جز از این چارچوب نمیتونه این طرز فکر بیرون بیاد وقت ما که به جهان بینی توحید و خدا و عرفان و علی و فلان اینا پی میاندیشیم خود ما
مستقرق باشیم
اصلا در ذاتمون اصلا اینجوری باشیم فقه ما اینجوری شد، تفسیر ما اینجوری شد، کلام ما اینجوری شده، وعظ ما اینجوری شده، روحانیت ما اینجوری شده. خب معلومه که بازار ما اینجوری هست دیگه، باید هم باشه دیگه. این رابطه باید کنده بشه اصلا. و واقعاً من از وقتی امیدوار شدم، از وقتی امیدوار شدم که اسلام به جایی میرسه که از انحصار روحانیت اسلام خارج شد. الان درسته که هنوز قدرت اساسی و زیاد دست باز روحانیت رسمی است، دست همین مراجع ماست دیگه، ولی از توی نسل‌های غیر رسمی اسلام فداکاران و فدائیان و واقعا عاشقانی پیدا کرده که هیچ انتظاری نمی‌رفت و اونا بدون اینکه در این چارچوب پول و دین در این چارچوب محصور باشن، عاشقانه اسلام رو حس کردن و زمان رو حس کردن و جهت تاریخ رو حس کردن و الان می‌بینیم چهره اسلام رو در سطح جهانی عوض کردن، در سطح جهانی عوض کردن. و با مرگ روحانیت رسمی ما اسلام خوشبختانه نخواهد مرد، نخواهد، برای که نشون داده که الان از